أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي بودا فارتفع في السماوات العلى وغربا فشهد النجم نحمده على عظائم الأمور ونستعينه على فجائع الدهور ونصلي ونسلم على خير خلقه وأشرف بريته المحمود الأحمد والرسول المصدق بالبصر المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الهداة المهديين لا سيما الحجة بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا وأرواح العالمين للتراب مقدم الفدا تقديم کنیم به ساحت مقدس منور صاحبمون سرورمون سیدمون حضرت مولانا حجت ابن الحسن المهدی صلوات قراتری خطیف
اللهم صل على محمد و آل محمد.
عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما و انشاءالله که مخصوصا عزیزان جدید ورود به دانشگاه خدا توفیقشون بده روز به روز بر ایمانشون و علمشون افزوده بشه، چون این دوتا باله و هر که تکباری خلاصه بپره مطمئنا تو در دیواری جایی میخوره. انشاءالله که بتونن روز به روز بر ایمان و عملشون و علمشون بیفزاین. شب عرض میکنم که ایام آخر محرم هست و کم کم به سفر هم نزدیک میشیم و هفته آینده همچین موقعی فکر میکنم ایام شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها هست. به این نازدانه ابا عبدالله حسین علیه السلام درودی بفرستیم و شروع کنیم جلسه رو. انشاءالله که آخر جلسه دید ما کمی به جامعه عبدالله حسین علیه السلام نزدیکتر بشه، خودمون رو تو اون جامعه ببینیم و دقیقا نقش مجازی خودمون رو اونجا بتونیم تصور کنیم و حقیقیش رو اینجا در انقلاب اسلامی بازی بکنیم. تقدیم به نازدانه عبدالله صلوات خیر بفرم. خب اشاره بکنم به جامعه شناسی دوران ابا عبدالله حسین علیه السلام. فضای دانشگاهی، خیلی از ماها مدعی علم هستیم و ای کاش جمعیت بسیار بیشتری هزاران نفر این سخنان رو بشنوند. جامعه شناسی ابا عبدالله حسین علیه السلام رو اگر خوب برق بزنیم، جامعه شناسان دنیا بیاند، هم اون کارکردگرایان هم اون کنشگرایان بیان بشینند و ورق بزنند جامعه زمان ابا عبدالله حسین علیه السلام رو و منصفانه بخوان رأی بدن، به نظرم انقلاب عجیبی تو وجودشون شکل بگیره. و من امشب میخوام همین کار رو بکنم، میخوام ورق بزنیم و تورقی بکنیم در زندگی اجتماعی و جامعه شناسی قومی قبیلهی مردم زمان ابا عبدالله حسین علیه السلام. توی 40 دقیقه که تقریبا من فرصت دارم یک اشاره بکنم به این داستان. الان ما در جامعه شناسی دو تا رویکرد بسیار عمده و مهم رو داریم، یکیش همون کارکردگرایی است، یکیش کنشگرایی. کارکردگرایی امثال دورکهایم و مارکس و کنشگرایی کی؟ بله، و امثال ماکس وبر، نظریاتی که در جامعه شناسی تعاملگرا دارن. ما بیاییم این دوتا رو کنار هم بگذاریم، میگن این دوتا نظریه در جهان غالبه و معتقدیم اسلام نظریه سومی هم داره. اسلام نظریه سومی داره و اون جماعتگراییه. و من شروع کردم مدتی توفیق باشه تو مجامع مختلف، مراکز مختلف، این نظریه اسلام رو ارائه بدم. البته خب نیاز به خیلی کار عمیق داره، اما همین حد رو عرض بکنم که جامعه شناسی جماعتگرا بسیار متفاوته با جامعه شناسی جمعگرا و فردگرای اونها. جمعگرای جمعیتگرا یعنی جامعه ای که از پایین به بالا مردم کاری ندارند، یعنی معتقدند که جمع و جمعیت باید از بالا به پایین ما رو چیکار کنه؟ ساپورت بکنه. خب صلوات خط بفرمایید. معتقدن که باید جامعه برای ما زحمت بکشه، جامعه است که باید از بالا، مدیران جامعه تلاش بکنن و زندگی ما رو حل بکنن. بخشی از جامعه الان ما داره اینجوری پیش بره، یعنی مردم حاضر نیستن خودشون کاری بکنند. معتقدم که باید از بالا برای ما همه کاری بکنن. به قول اون جوکی بود که میگفت که کاروان گفتن همه چی با کاروانه، نمازم با کاروانه، دیگه نمازم نمیخواد بخونیم. واقعا بعضی از مردم فکر کردن همه چیز با سران مملکته، فارغ از چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا و انقلابی و لیبرال، انواع اقسام تعریف ها که بهتر از همش تعریف حضرت آقا انقلابی لیبرانه. ما تقریبا میشه گفت اصولگرا و اصلاح طلب دیگه نداریم، همشون با هم خاطی شدن. معلوم نیست چه ملغمه ایه، معلوم نیست کی به کیه، لکن انقلابی و لیبرال داریم، یعنی غیر انقلابی، آزاداندیش غربی، غرب‌اندیش. ما نمیخوایم اصلا تعصبی به داستان نگاه کنیم، میخوایم منطقی نگاه کنیم. زمان ابو عبدالله حسین علیه السلام مردم چند گونه بودن، چند دسته بودن. عده‌ای از نگاه جامعه شناسی جمع‌گرا بودند، یعنی باید جامعه برای ما تصمیم بگیره بالا به پایین، یعنی باید اونایی که انتخاب کردیم همه کاری بکنن، ما هیچ وظیفه‌ای نداریم، غلط هم کردن باید همه مشکلات ما رو رفع بکنن، و اگر نکردن خب یه نکته. امثال ماکس وبر چه نظریات دارن؟ نظریات فردگرایانه دارن. البته اونایی که مدعی فردگرایان میگن که ما به فردگرایی اونجوری نگاه نمی‌کنیم، ما امثال ماکس وبر و پیروان اون مدعیه که ما فردگرایی نداریم، تعاملگرایی داریم، کنشگرایی داریم، ما هر اسمی میخواد روش بذاره، اما نزدیک نگاهشو به نگاه لیبرال ها و غربی ها، نگاهشون مثلا همین نگاه غرب، همین الان بیشتر رو فضای فردگرایی، یعنی فرد است که برای جامعه تصمیم میگیره، فردی که جامعه رو تغییر میده. و جمله معروف اینه که تویی که جامعه رو تغییر میدی، تو. اسلام میاد چی میگه؟ اسلام میاد جمع بین این دوتا میکنه، میگه تو تنها در کنار هم باید بشید، ما و این ما جامعه رو اداره کنه. این تفکر اسلام، یعنی هم جامعه مسئول از بالا به پایین، هم ما مسئول از پایین به بالا. ما مسئولیم، ما باید مطالبه گری بکنیم. لذا اسلام میفرماید که کلکم رو و کلکم مسئول و من رعیت، همتون مسئولید، همتون مسئولید، هر کدومتون رئیس جمهورید، تو این دانشگاه هر کدومتون تک تکتون رئیس دانشگاهید، هر کدومتون تک تکتون رئیس حراستید، هر کدومتون رئیس بسیجید، هر کدومتون باید اینگونه نگاه کنید به اطرافتون و مسئولیت رو بپذیرید و مطالبه کنید اگر حقی ناحق شد، و تغییر بدید اگر ظلمی روا شد، و کار خیلی اگر انجام شد گسترشش بدید، توضیحش بدید، تفسیرش کنید و پخشش بکنید تو جامعه. خب زمان ابو عبدالله حسین علیه السلام چه اتفاق افتاد؟ اساساً جامعه کوفه چه جامعه‌ای بود؟ دوستان شاید خیلی مطالعاتی در باب جامعه مدینه، جامعه مکه و جامعه یمن و جامعه کوفه نداشته باشن. اما من یه توضیح خیلی مختصر و مفید و سریع بدم در باب نگاهمون به جامعه زمان ابوالعلا. اولا دوران ابوالعلا حسین علیه السلام چه اتفاق افتاد؟ یه شبهه بزرگ اینه که امام حسین علیه السلام برای چی رفت خودکشی کرد؟ برای چی رفت سمت؟ اگر امام است باید علم غیب داشته باشه. مگه نمیدونست کشته میشه؟ چرا ما از شبهات میترسیم؟ شبهه مثل واکسن، اگر خودمون بیانش کنیم و جوابش رو پشتش بیاریم و بزنیم توی بازوی جامعه، مثل واکسن عمل میکنه. بعدن که شبهات دیگری آمد جلوش رو میگیره، چون تو خودمون دادیم، خودمون هم جوابش رو دادیم. اونم کی؟ الان که جامعه پر از شبهه هست. روز به روز فکر کردیم شوخیه. بچه مذهبی برگشته به من میگه دوستم سه سال پیش بیومد هیئت، پارسال اومده دیدم اینجوری آروم سینه، همیشه وسط سینه میزد، حالا رفته کنار و استاده با کلاس سینه میزنه مثل پیرمردا. بعد دیدم که امسال دیگه نیومد هیئت. بهش گفتم چرا نمیای هیئت؟ گفت راستش از پارسال یه صلواتی خدمت بفرمایید. گفت از پارسال من رفتم تو این فکر، به من گفتن موسی سری همی دعواش شد و خیلی بده. اما بدتر از این اینه که ما گوشمون رو بگیریم، شنیدنش خیلی درد داره، اما بدتر از اون اونه که ما گوشا رو بگیریم و نشنویم و بعد ببینیم اطرافمون تغییر کردن و ما مثل کپ سرمون تو برفه، یا جواب داریم یا نداریم. نداریم جمع کنیم، داریم محکمتر از قبل پاش وایستیم خون بدیم. ولی نمیخوایم دعوا رو بندازیم، خون نمیخواد، انتقال خون هست. ولی واقعا حق و باطل تکلیفش مشخص بشه با خودمون، در درون ما حق و باطل رو واضح کنیم، ببینیم کی هستیم. رفقا نفاق خیلی بده. روز عاشورا یه عده‌ای سنگ می‌زدن به حسین آروم و یه عده‌ای کنار عشق می‌ریختن، گفتن چرا عشق می‌ریزی؟ چرا آروم سنگ می‌زنی؟ گفت آخه پسر پیغمبر رو دارن می‌کشن. گفت چرا نمی‌ری کمکش؟ چرا سنگ می‌ندازی؟ گفت که می‌ترسم خودم رو بکشن. روز عاشورا وسط نداریم، خط وسط وجود ندارد. وقتی حق یه وره باطل یه وره، اگر وسط وایسادی تکلیفتو معلوم نکردی پس با باطلی. اگر کمک حق نکنی، حتی اگر کمک نکنی با باطلی. آقا ما ترسیدیم، پس یعنی دیگه هیچ وری نمیتونیم بایستیم، پس باید بیم تو دعوا. نخیر، کی گفته بیم تو دعوا؟ بزرگترین دعوا و جهاد سر عقل و فکره. شروع کنیم از امشب. ابوالعلی حسین علیه السلام همان چنان که به سینه زن نیاز داره و باید سینه زنی و روزخانی و سیاه‌پوشا بماند، به هر قیمتی، به هر قیمتی. به امام خمینی گفتن این حیاهای تو خیابونا چیه؟ اینا نمیفهمن خیلی هاشون، و میان تبر میزنن، سینه میزنن، اما معرفت حسینی ندارن. امام گفت همین حیاهوهاست که اسلام رو نگه داشت. حیاهو رو نگه دارید، شلوغ بکنید. دوستان با کلاس وای نستید یک کناری و سینه بزنید. کمی بی کلاس باشیم برای حسین، کمی بی کلاس باشیم. ما هم اگر تونستیم بریم پیاده روی. مقدس اردبیلی رحمت الله علیه داشت کنار جمع ایستاده بود، ناگهان دیدن مقدس عمامه رو برداشت رفت وسط ظهر عاشورا، وسط هیئت سینه زنی شروع کرد تو سر زدن. گفتن آیت الله العظما زشته برای شما، کلاسیه، علما که دیگه از این کارا نمیکنه. گفت چه بگم که وقتی دیدم وجود مقدس حجت الله اون وسط داره بر سر میزنه، من وایسادم و حالا ما نمیخوایم هر دفعه هر کی خستش بود، بعضیاتون از صبح کلاس بودید کنار باید بایستید خستگی در کنید، اشکال نداره، لیکن میخوام بگم که این نشه یه فرهنگ. حالا اینقدر از این بر نیفتیم که اون بر رعایت نکنیم. اون بر چیه؟ اون بر حیاهو، این بر حیاهو، اون بر تعقل. با دو بال باید بال زد، وگرنه از یه برش میفتیم. زمان عبدالله حسین علیه السلام مردم از یه بر افتادن، بعضی گری افتادن، بعضی اولی افتادن. در مدینه مولا حسین علیه السلام 10 سال حدوداً، یعنی از زمانی که پسر امام حسن یتیم شد، پسر امام حسن کدومش بود که با حضرت ابوعبدالله علیه السلام بزرگ شد، حتی اول کودکی، اول نوزادی پدر از دست داد، کیه تو کربلا؟ خب نه، داداش عباس عبدالله، عبدالله علیه السلام 10 سالش بود، قاسم حدوداً 12.5-13 سالش بود، یعنی 3 سالش بود باباش امام حسن از دست داد، ولی عبدالله همون 3 سال رو هم در آغوش پدر نبود. از وقتی به دنیا اومد شد بچه امام حسین، از ابتدایی که شاید به دنیا اومد در نوزادی. 10 سال امام حسین با معاویه ساخت. چرا؟ چون معاویه کوفه، چون معاویه حج میرفت، مکه میرفت، نماز میخوان، پیشونیش جای مهر داشت، به فقرا کمک میکرد، خیریه داشت و و و. اینجوری نبود که فکر کنید که آدم پستی به ظاهر بود، ظاهرش رو رعایت میکن. و حتی وصیتی کرد به یزید، گفت بسرم یزید، من برخلاف عهدم با اینا عهدم رو شکوندم و تو رو میکنم پادشاه، خلیفه به تعبیر خودش. ولی با بنی هاشم در نیفت، توصیه بهت میکنم، با این حسین در نیفت. رضا امام حسین هم با معاویه در نیفتاد تا معاویه بود، اما یزید مشروخوار تازه حالا رسیده به حکومت. امام حسین کسیه که تو مدینه وقتی بهش خبر میدن حسین جان مروان تو رو خواسته برای بیعت با یزید، ابا عبدالله حسین علیه السلام به بنی هاشم میگه با شمشیراتون میاد دم دارال، تو مدینه ها، تو مدینه دم دارالاماره وای میسید، من میرم تو، از یه زمانی دیرتر برگشتم، میریزی تو دارالاماره قلقم میکنید همشون. و امام حسین جوونه بنی هاشم میذاره دم در، با شجاعت در رو میکوبه میره تو، میگه چی میگی مروان؟ میگه یزید گفته بیا با من بیعت کن. من با یزید بیعت نمیکنم، مثلی لال یبا یا مثل یزید، مثل من با مثل یزید بیعت نمیکنه. من با معاویه هم ساختم به خاطر اینکه ظاهرش درست بود، اما این ظاهر هم نداره دیگه، حق و باطل معلوم شده. قبلا اگه امام حسین کشته میشد، امروز هم شماها دیگه یه تعدادی اهل سنت گلی بودید که اهل سنت بعضی هاشون واقعا کلن و برادر ما هم و اهل بیت هم دوست دارن، اما برخیشون که وهابی هم اصلا دشمن خونی پدر کشته ما هم، پدرمون علی رو کشته، ما پدراشون اونها رو کشتیم، پدر کشتگی داریم با هم، تکلیفمون معلومه، اما با اهل سنت ما قرادریم با اون متدعیه نشون. امام حسین علیه السلام فرمود چی؟ فرمود من نمیتونم با این ما بیعت بکنم، دیگه فاصله حق و باطل معلوم شده. وقتی فاصله حق و باطل معلوم میشه مثل جامعه الان ما، دیگه یه بر باشید لطفا دوستان، دیگه وسط نباشید، هر بری صلاح میدونی تو، هیچ کس به شما دیکته نخواهد کرد کدوم بر، نه چون اینجا ساختمان بسیجه، به خدا که خدای متعال به عقلتون خیلی بها داده، خیلی حرمت به عقل داده، با تعقل بسنجید هر جا شبیه به حرمت به ابوعبدالله علیه السلام عمل کردن شما به همون سمت برید، اگر پیروان حسینید که هستی. نتیجه چی میخوام بگم از این داستان؟ ابوعبدالله تو مدینه دید که جانش در خطره، بیعت نکرد که، شروع کردن جاسوسانی جواسیسی ترتیب دادن، گفتن ببینید حسین کجا میره، محل‌های رد شدنش رو پیدا کنید، تا یه وقتی کسانی بگماری بکشنش. امام حسین دید جانش در خطره، حرکت کرد، گفت اینجا جان من در خطره. کی بود؟ نیمه شعبان، اواسط شعبان، موقعی که شما برای امام زمان جشن میگیرید، امام حسین همون موقع جانش رو برداشت. پس امام حسین خودکشی نخواست بکنه، به سمت مکه رفت، گفت میرم تو مکه، اونجا از همه کشورها، از همه قبائل و جوامع میان برای حج، من اونجا خوب میتونم تبلیغ کنم و آبروی یزید رو ببرم و جانم هم در امانه، چون حرم امن الهیه. امام حسین حرکت کرد، خانواده رو برداشت برد. چرا خانواده رو بردی حسین؟ تو که خیلی ناموس پرستی، تو که خیلی غیرتی، تو که مادرتو تو کوچه ها زدن بسته نبود، خواهرت هم میخوای ببری تو جنگ، بابات هرچی کتک خورد زنش جلوش چی نگفت، گرگی کرد، اشک ریخت، تو هم همونجوری میخوای بشی؟ امام حسین رو به نافهمی متهم میکنن بعضی ها. چرا امام حسین رفت؟ چرا خانواده بردی؟ چون اگه حسین میرفت در مکه، خانوادش اینجا بودن، فیلم مختار رو همتون دیدید دیگه، خانوادهش رو در جا اسیر میکردند و میگفتن حسین اینا رو بکشیم بگن دیگه. جمع کرد ابا عبدالله علیه السلام کل زندگی رو، جمع کرد همه رو به تاراج میبرن، با خلیفه بیعت نکرده. خب حضرت رفت به سمت مکه، تو مکه مدتی حضرت تبلیغ کرد، خبر رسید به یزید، عصبانی شد، گفت آقا بفرستید همونجا بکشن. گفتن خانه امن الهی، خون ریختن اونجا حرامه. گفت بکشند. لذا حضرت عباس علیه السلام جاسوسانی رو، عیونی و مخبرانی رو مقرر کرد، گفت بچرخید دور حسین بین مردم، هر کی دیدید شمشیر حمل میکنه به من خبر بدید. یه دفعه به عباس خبر دادن، اینقدر زیادن تعداد شمشیر حمل کنندگان، زیر این رده‌هاشون همه شمشیر، تو خانه امن الهی نباید شمشیر می‌بردن. عباس علیه السلام شمشیر می‌بنده و بر فراز بلندی میره، نعره حیدری سر میده، صدا میزنه، هر که به پسر فاطمه حسین ابن علی بخواد دست درازی کنه، خونش رو بریزه، با من عباس طرفه، من عباس ابن الهیدرم. خودش معرفی میکنه، رجز میخونه، همه کسانی که، و میگه خونتون رو همینجا خواهم ریخت در دفاع از حسین. اونجا دفاع دیگه اشکال نداره دیگه، وقت تو خونه ابن الهی خون بریزید، خونتون رو میریزیم. تهدید عباس کارگر میشه و همه عقب نشینی میکنن. ابا عبدالله حسین علیه السلام تا روز هشتم میماند، روز یوم الترویه بهش میگن، یه روز قبل از عرفه. لذا هنوز حضرت احرام نبسته، میدونید که کسی که احرام ببنده، یه شبهه دیگه اینه، میگن میدونید حاجی اگر رفت محرم شد و بعد طواف نساء رو تموم نکرد، آخر کار یک جورایی خانومش تا یک سال دیگه بهش نامحرم میشه دیگه. خب این این شبهه بعدی به عبدالله میبندن، چون برای حضرت حج نیمه کاره گذاشت. آره حج نیمه کاره گذاشت، نه اون بخشش که دیگه، ضمنی که حضرت بماند که خودش حجه، خودش حج تمامه. لیکن حضرت دقیقاً شب هشتم شبش، یعنی شبی که فرداش میخواد بشه روز عرفه که شما دو عرفه خوندید، حضرت میگه بریم به عرفه، به روزی بعدی نکشد. شب بار سفر میبندند و حرکت میکنند. چرا نرفت یمن؟ یمن امتر بود. یمنی ها در جامعه شناسیشون این نکته مبرهن و واضحه که اون زمان برخلاف الانشون که مردمانی هن با پای برهنه میجنگند، مثل مردم خوب عراق که الان فرق کردن با مردم زمان کوفه، اینا ایستادن جلو داعش. درسته ما حمایت کردیم، اما ایستادند، نامردی نکردن مثل مردم کوفه. من بارها اونجا رد میشدم، میرفتم میمدم، شهداشون تونتون میوردن تو وادی السلام دفن میکردن، روزی چند ماشین میومد دفن میکرد میرفت، اصلا برایش تدفین شهید طبیعی بود، مردم نمیمدن با یه وانت میبردن این تابوتا رو برمیداشتن، شهید رو میبردن میذاشتن به خاک، 5-6 نفر بسیجی مثلا. اینجوری که ما تدفین میکنیم و تشییع میکنیم، اونا نمیکنن. اون موقع مردم یمن هم همین گونه بودن، مردم یمن مردمی بودن تا آخرین لحظه وای میستادن، دیگه جانشون که به خطر میافتاد در میرفتن. چند بار سر امیرالمومنین و اون حاکم منصوب امیرالمومنین همین کارو کرده بودن مردم یمن اون زمان. لذا بعضیا میگن چرا حسین نرفت سمت یمن؟ ثانیاً در مکه ابو عبدالله حسین علیه السلام، خب جامعه شناسی امام حسین خیلی قویه، میدونه چه جامعه، چه تیپی هن، چه اخلاقی هن. اون موقع 12,000 نامه به سمت حسین میاد، 12,000 امضا، بعضی ها با خون مهر کردن حضرت، بعضی ها گفتن 18,000، تعداد متفاوته. حضرت پیک اول رو میفرستند. کیه پیک اول؟ نه کی؟ قیس نه، دومه. نه صفیر کی؟ مسلم. دومش میشه قیس بن مسهل سیبان. حالی رو میفرستن به سمت اونجا، کسی دیگر رو میفرستن به سمت بصره، چون مردم این دو شهر تقاضا کرده بودن که حسین بیا سمت ما. لکن خادم حسین که سفیر بوده به سمت بصره، وقتی میرسه به بصره عبیدالله ملون اونجا بوده. عبیدالله حاکم بصره از اول، اصلا حاکم کوفه نبوده تو من. عبیدالله مرد شقیه، ابن زیاد به شدت پلید و خبیثه، همونجا در جا پیک حسین رو میگیره سرش رو میبره. خبر به عبدالله میرسه که بصره قفله اما کوفه آماده است. حضرت عبدالله حرکت میکنن، نامه مسلم که برمیگردد حضرت حرکت میکنن، میرن بین راه قیس بن مسهر سیلاوی رو دوباره اعزام میکنن. قیس میره دوباره به سمت کوفه. پیغام قیس کی به حضرت میرسد؟ اون کسی که فرار میکنه از بین اون جمعیت و خبر به امام حسین میده که آقا به سمت کوفه نیا که کوفه فروختنه. مسلمو که قبلا کوشتن، چون زمان داره، مسافت ها با اسب شما طی کردنشون از بیابون ها خیلی سخته. تا خبر به ابو عبدالله میرسه دیگه ابو عبدالله نزدیک شده. آیا حسین میتونست؟ نه میدونست. بله میدانست، اونجا گفتن جاییست که شهید میشه. حسین علیه السلام داشت نقش بازی میکرد که نمیداند؟ نه. همین ابتدا من برای شما یه مثال بزنم، حضرت آیت الله بهجت میداند بعضی احکام رو یا نمیداند؟ غیب عالم رو میدید یا نمیدید؟ به گفته بسیار از بزرگان میدید، بعضی غیب عالم رو ایشون میدید. اما چرا ممکنه مثلا فتوای ایشون داده باشه که با فتوای اون عالم بعدی، با اون قبلی متناقضه، یا بعدن ایشون نظرش عوض کرده؟ مراجع و بزرگواران و هر کسی حق ندارد بر اساس علم غیبش عمل بکنه، حتی امام. علم غیب زمان مشخص، جای مشخص داره. اجازه استفاده از علم غیب وقتی حجت شرعی ظاهری هست، مگر معجزه بخواد بکنه یا کرامت زمان خاص. لذا استفاده از علم غیب تا حجت شرعی، فردا مردم کوفه میگفتن خدایا دیدی ما 12,000 تا یا 18,000 تا نامه دادیم به حسین، حسین نیامد، به ما چه؟ تقصیر خودش. مردم هم الان هم من و شما اینجا مسلمان و شیعه نبودیم نشسته باشیم. مهمه که از علم غیب استفاده نشه. ابالله ایجری الامور الا به اسبابها، روایته که خدا، خدای متعال عبا داره از این که امور رو جز به اسباب علل دنیایی پیش ببره. لذا شما میبینید که تو بعضی از مقاتل آمده که ظفر جنی، رئیس بزرگ جنیان شیعه، ببین شیعه جن کلت دو مدل، یا خوب داره یا بد. خوبا یعنی شیعه، بدا یعنی دیگه بد، هرچی. مثل ما نیست فرقه فرقه، دین دین دین، اونا میدونن هم قاتل چجوریه. رضا ظفر جنی میاد میگه من با 4,000 چند هزار به هر حال جن آماده کمکم، حضرت قبول نمیکنه. نه قرار نیست از راه غیره. اگه اینجوری بود که حضرت علی اینجوری میکرد، اگه اینطوری بود با معجزه قرار بود پیش بره که امروز من و شما حضرت علی دیگه الگومون نبود. آقا کی میشه علی؟ علی علیه السلام از علم غیب و از معجزه و از کرامت بهره ای به صورت توی دینداری و مملکت داری نبرد، چون اگر میبرد دیگه برای من و شما الگو نمیشد دیگه. امروز مقام معظم رهبری نمیتونست بگه امیرالمومنین اینجوری عمل کرده، چون وقت علی با علم غیبش عمل کرده بود و من و شما لا لذا امام با جرأت تمام برمیگرده چی میگه؟ میگه ولایت فقیه همان ولایت رسول الله هست و یک عالم مشهدی که آمده بود شیراز، من مدتی کمی رفتم خدمت ایشون مطلبی رو میپرسیدم و اینها، یه بار برگشتم گفتم آقا شما با ولایت مشکل داری؟ گفت آره با این ولایت فقیه امام خمینی من مشکل دارم، ولایت فقیه همان ولایت رسول الله نیست. بعد به رحمت خدا رفت ایشون. گفتم مشکلش چیه؟ گفت که یعنی بگی امام خمینی همان پیغمبر است؟ گفتم نه، ولایتش همان ولایته، سرپرستی امور جامعه به دستشه، اگر بزرگان دین تاییدش بکنن به دستشه. بعد ایشون برگشت گفت چه؟ یعنی میگی ایشون میتونه از کرامت و فلان از علم؟ گفتم مگه حضرت از علم غیب استفاده کرد؟ من یک بچه هستم در تو به قول معروف پای درس این بزرگواران. بهشون گفتم که مگر حضرات از علم غیب استفاده کردن توی حکومت داری؟ اگه حضرت علی علیه السلام میخواست از علم غیب استفاده بکنه، بزرگوارا حضرت علی علیه السلام از حرام هم استفاده نکرد، حتی میتونست توجیه کنه. او لحظه ای که امرؤاس شلوارش رو کشید پایین با خفت و خاری، کافی بود حضرت علی علیه السلام یه نگاهی بکنه بود سر این رو بزنه. اما حضرت گفت من نه از غیب و نه از میتونست حضرت بگه مثل دراویش بگه ما از این چیزها گذشته ایم. تصوف داره چی میگه که اخیراً پررو هم شدن بعضی هاشون و دارن گسترش پیدا میکنن؟ به یک دانشجوی همینجا زمانی توی دوره فکر کنم از اینجا بود یه جای دیگه هست، یکی از شهرهای اطراف بود توی یک کاروان اردویی بود، برگشته بود ویژه داشت از دراویش دفاع میکرد و میگفت که ما نمازهامون جور دیگریست، ما از این سطوح گذشتیم. یک درویش از کف میگفتم مگه علی از کف گذشت؟ شما هی علی علی میکنید، علی تا آخر عمرش نماز میخون، علی تو محراب، ولی شما میگید ما از یه مرحله دیگه از نماز فارغیم، دیگه ما با خدا در ارتباطیم، ما دیگه نمازمون جور دیگریست. اون علی تا آخر عمرش همون جوری نماز میخوند که یک عرب بیابونگرد اگر مسلمان میشد عربی تازه نماز میخوند. لذا امیرالمومنین از علم غیبش استفاده نکرد، از کرامت استفاده نکرد، وگرنه عزلش نمیکردن، از مشورت استفاده کرد. یه ملعون نامردی به اسم ابو موسی شهید انگشترش رو در آورد، یه کثیف تر از اون به نام امرؤاس انگشتر رو کرد دستش، معاویه رو نصب کرد، علی رو عزل کرد و علی پای حرفش وایساد، چون اطرافیان فشار آورده بودن، هر چی گفت من قرآنم گوش ندادن. وقتی جامعه جاهل میشه رفقا یه نمیشه کاریش کرد، وقتی این منبرا کم میشه، وقتی من سخنران بیام سخنرانی کنم برای که بچه‌های بسیج دانشجوی گل من خوششون بیاد، روایت‌های احساسی کربلا رو فقط بگم و از اون تیکه‌ای که عباس دست شریفش جدا شد فقط از اونجا بگم، فقط نه از اون دلایلی که باعث شد کربلا ایجاد بشه، چه واسه خیلی بیشتر خوششون بیاد. عجب سخنرانی، وسط سخنرانی عشقمون هم در اومد. میخوایی چند تا از اون روایت ها از کربلا برات بگم؟ توفیق بشه شاید قبل از اربعین هم خدمتتون شاید رسیدیم درباره خود کربلا براتون یه چیزایی بگم که شور رو شور عشق بریزی. اما الان به ذهنم رسید تکلیف چیز دیگه ایه. الان دلیلی چرا برای ما سالهای سال تو سخنانی های محرم هر جا میریم 90 و چند درصد اوقات از او 6 روز آخر میگن، نه از او 60 سال زندگی امام حسین. امام حسین به خدا 60 سال زندگی کرده، حدود امام حسین علیه السلام زن گرفته، امام حسین هم درد سر ازدواج کشیده، امام حسین هم حالا وام شاید نگرفته مثل شما مثلا بدبختی بکشید، اما امام حسین علیه السلام هم خواسته بری رفته، امام حسین علیه السلام هم ماشین میخواسته بخره به زمان خودش، حالا امام حسین علیه السلام به فقرا باید کمک میکرده، امام حسین علیه السلام هم بیعدلی تو جامعهش فراوون بوده، فراوون. ببینید دوران کیه؟ خبر بهش میرسه رقاصه ها کجا دارن میرخصن، خبرهایی به حسین میرسه که بغض گلوشو میگرفته، صد تا از یه فتیفا بدتر برای عبادالله علیه السلام خبر میاوردن. اون وقت امام حسین علیه السلام تو جامعه زندگی میکنه. از اون برای ما نمیگن. از پول درآوردن حسین چرا نمیگن؟ چرا نمیگن دانشجو اولین اولویت شغله بعد از اینکه به محضی که باید خوب درس بخونی به پول ختمش کنی؟ چرا پول بده؟ کی گفته پول بده؟ اهل بیت وقتی روی درآمد میذاشتن ویژه تقدیر معیشت ما داریم تو اسلام. آقا اینا کجاست؟ به ما گفتن باید ظاهر باشی، باید بدبخت باشی تا باید کثیف باشی تا مؤمن به حساب بشی. نه اتفاقا باید خوش‌تیپ باشی. اما رعایت اصول و اعتدال نتیجتا حضرت میرسه به کوفه. جامعه کوفه چه جامعه؟ جامعه‌ای که در اون جامعه مردم منتظرن تا حسین بیاد مشکلاتشون حل کنه. بذار نامه می‌نویسن بر آباد الله. سلیمان سرد خزایی از همون ظالمان و نامردمانی است که برای حسین نامه می‌نویسه، مردم رو تشویق و تحریک می‌کنه. حسین بیا، حسین بیا. تو نامش می‌دونی چی نوشته بود؟ نوشته بود بیا که درختان کوفه برای تو بارور شد، بیا که نخل‌ها برای تو ثمر داد، بیا که سایبان درختان گسترده شده، بیا که نهرها جاری هند، از آب هم مزایقه کردند کوفیان. این جامعه جامعه کارکردگراست. این جامعه که شبیه به جامعه الان ما شده، یعنی ما الان شبیه به اونا شدیم، یعنی منتظر از بالا حل بشه. یه دفعه جفت میگیرتون به اسم آتش به اختیار از پایین خودم حلش بکنم، بذار خودم حلش بکنم. ما جماعتگراییم. جماعتگرا یعنی چی؟ یعنی رهبر نداریم. چی داریم پس؟ امام جماعت داریم. ما رهبر نداریم. پس رهبر چیه؟ رهبر کی گفت رهبر؟ به حضرت امام که میگفتن امام، چی شد یه دفعه گفتن رهبر؟ فیلمش هست. بزنید تو اینترنت پیدا کنید. همون کسی که توی استخ غرق شد بنده خدا اعلام کرد تو نماز جمعه تهران که ما دیگر بعد از امام به کسی نمیتونیم بگیم رهبر. برعکس گفتن دارم دیدید. یه جا رفتیم در اون نوشته بودن شام نیمده لطفا ادام بدیم. اونی که اعلام کرد برگشت گفت که ما دیگه بعد از امام با بغضا، با بغض، من فیلمش تو ذهنم هست یه چیزایی، ما دیگه بعد از امام نمیتوانیم به کسی بگوییم امام. مگه امام چه مشکلی داره؟ آقا مگه ما 15 معصوم داریم؟ کی گفت معصوم؟ کی گفت معصوم؟ امام، شما به امام جماعت هم بگید امام. تعریف جامعه شناسی اسلامی چیه؟ جامعه شناسی اسلامی اینه جماعت تشکیل بدید، یکیتون بشید امام اون جماعت. امام کیست؟ امام کسیست که امام میسته، امام کسیست که میره جلو میسته میگه بیاد. امام یعنی حاج همت تو کر... توی کجا؟ عملیات خیبر. میگه من اگه عقب وایسم نیروی من تو طلایه داره قلقم میشه، من باید برم جلو تا نیروی من بره جلوتر. وقتی من وای میستم عقب، نیرو منم در میره میاد عقب و نیروی من اونجا داره قلقم میشه، باید برم. محسن رضایی میگه پشت بیستیم صدا زدم همت همت کجایی؟ و بهم خبر داده بودن همت گاز ماشین گرفته داره میره جلو. پشت بیستیم تو همون جیبی که نشسته بود، جیب فرماندهیش، برگشت صدا زد حاجی من دارم میرم جلو. میگفت محسن رضایی میگه میگفت تا حس کرد الان میخوام بهش بگم برگرد دستوره فهمده لشکر نباید بره جلو. گواهی همه نیروم قلقم دارن میشن، برم که حداقل میدانی مدیریتی بکنم. تا اومد بهش دستور بدم نرو واجب برگردی، من فرماندهتم دستور بدم. میگفت بیستیم خاموش کرد که دستور نره، که بگه دستور رو نشینم. چون دارم چون خود محسن رضایی میگه و رفت و بر نگشت و البته برگشت. الان تو دل تمام شما حاج ابراهیم همت، همت به خاطر چشای خوشگلش نبود معروف شد، شهید از حاج ابراهیم همت خوشگلترم داریم، به خاطر ریشای خوشگلش نبود، به خاطر درون خوشگلش بود. امام رفقا همت نکنید، جماعت هاتون رو راه نندازید، امام هاتون رو مشخص نکنید که به یک امام خط بشه. لذا بعدش میبینید از دورانی که کارگزاران جامعه رو دست گرفتند و بعد به خودشون گفتن حزب لیبرال مسلمان، 4 سال 3 سال پیش رسما اعلام کردن ما حزب لیبرال مسلمانیم. سخنگوی کارگزاران گفت، شمشیر از رو بستن دیگه ها، دیگه شمشیر رسمی بستن. خانم فائزه هاشمی مشخصا اومد رسما اعلام کرد ما امام نداریم، امام خامنه ای چیه؟ رسما دیگه مشخصا برنامه رو در رو میشد، بر اول بار این چیزا پخش میشه. خودش داداشش کربازچی کی اینا همه از سردمداران کارگزارانه، اینها خوروندن به مردم، به مسئولینشون، به زیر دستاشون، اینها رئیس جمهور تعیین میکنن، کارگزارانه که رئیس جمهور تعیین میکنه، کارگزارانه که خاتمی را آورد سر کار، کارگزارانه که تغییرات ایجاد میکنه برای خودش و تو امروز داره ادامه میده و معتقدن ثروت ها تو دست ماهاست. راست میگن، ثروت ها واقعا تو دستش، واقعا تو دستش. بشناسیم جامعه رو. دقیقاً زمان عبدالله رسول الله علیه همین اتفاق افتاد تو جامعه کوفه. چه اتفاقی افتاد؟ مردم زود جا زدن، دیگه ترس از شهادت معنا پیدا کرد. رفقا بهتون میگم 89 میلیون دینار طلا سرمایه کیه؟ زبیر سیف الاسلام. تعجب نکنید اگر دیدید بعضی از آخوندهای ما تغییر بکنند، آخوندهای لیبرال، اینها سرمایه خوبی تو جیبشون رفت بعد از انقلاب، اینها رانتهای خوبی گرفتن، اینا پسراشون اجازه گرفتن کارخانه بزنن، پسراشون اجازه گرفتن تو کیش و کجا و کجا کار بکنن. همین اتفاق زمان امام حسین افتاد که سر حسین بریده شد. اما اون موقع امثال سلیمان سرد خزائی بودند و مختارها هم ضعیف بودند. من ختم میکنم در حد 3-4 دقیقه و جاهلان و متعجرینی مثل سلیمان سرد خزائی و از اون بر لیبرال هایی مثل سیف الاسلام زبیر، پدر همون عبدالله شکم بزرگی بود توی فیلم مختار و تخت پدرش. میدونید زبیر سیف الاسلام کیه؟ اگه بهتون بگم دهنتون باز کنه. بهتون بگم سیف الاسلام کسیست که پیغمبر شمشیرشو بوسید که شمشیر اسلامه. زبیر کسی که وقتی علی علیه السلام در خانهش رو آتیش زدن، میدونید چی چند نفر اومدن کمک علی؟ حضرت علی برگشت گفت هر کی با منه، من نمیخوام با خلیفه اولی بیعت بکنم، هر کی با منه. فردا موهاشو میتراشه، کچل میکنه و میاد توی میدان میسته. به نظرتون چند نفر اومدن تو میدان ایستادن؟ 4 نفر. یکی از اون 4 تا که در دفاع از فاطمه زهرا اومد و موهاشو تراشید و حاضر شد کشته بشه و واقعا حاضر بود کشته بشه، کاش کشته شده بود، کاش شهید شده. کیه؟ زبیر سیف الاسلام. اما زبیر در دوران عثمان انقدر بهش دادن خورد و خورد و خورد که وقتی مرده بود سرمایش رو حساب کردن، یه خونه تو مصر، یه خونه تو بصره، یه خونه تو مدینه، یه خونه تو مکه، یه خونه تو کوفه، یه خونه کجا، یه خونه حدود 11 خانه با خدمه داشت و 89 میلیون دینار طلا. یه بار دکتر رفیعی داشت این عدد رو تریبون میگفت، گفت ما حساب کردیم، محاسبه کردیم، جنبندی اون چیزایی که نقد شده در باره زبیر، 89 میلیون دینار طلا. تمرکز بکنید روی این عدد، نفس آدم بند میاد. معلومه به هر کی بدن بخوره دیگه از مبانی انقلابش هم دست میکشه، و سر امثال حسین رو هم به باد خواهد داد به قول خودشون. و البته ما حسین زنده است و حضرت زینب سلام الله علیها فرمودند ما رأیت الا جمیلا و حسین سرش به باد نرفت بلکه فقط گیسوان مبارکش بر باد رفت و بر فراز نه گیسوان خونین حسین صلی الله علیک یا ابا عبدالله. رفقا اگر جامعه کارکردگرای غربی یا کنشگرای غربی شدیم و جماعتگرای مسلمین نشدیم و از زمان امام حسین علیه السلام این آرزوی طولانی حضرات معصومین رو به نتیجه نرسوندیم و کلمه رهبر اومد جای امام که از زمان همون دولت بعد از رهبری آمد و گفتن چی؟ ما دیگه رهبر نداریم. کم کم به امت گفتن چی؟ دولت، ملت. کلمه ها تغییر کرد، بار شد بار غربی. اگر ادامه ندیم، اگر جماعتگرای اسلامی من را نندازیم، اگر به جماعتهای مسلمین متحد نشیم و مجهز نشیم، مطمئن باشید که وجود مقدس حجت ابن حسن المهدی علیه السلام به این زودی ها نخواهد آمد. آنچنانه که تو ذهن بعضی از ماها مؤمنین حجت ابن الحسن العسکری یک شبهی است. او تها رفقا مهدی فاطمه تو ذهنتون چیه؟ نزدیکه یا خیلی دوره؟ یا خیلی دوره؟ دعای فرج و برای سلامتی حضرت بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم Oh.